این طرف من پیش من ارجمند محبوب دوست داشتنی عزیزمه، ولی در لغت عرب اینطور نیست. عزیز به معنای شکست ناپذیر. لذا آیاتی که رو در روی با دشمنه، رو در روی با مشرکینه، رو در روی با کفار، پایان این آیات ان الله عزیز حکیم یا علیم بیشتره. یعنی هر اصلی میخوان به تازونین، خدا قدرت شکست ناپذیره و ما انتم به معجزین، شما این توان رو ندارید که پروردگار عالم رو ناتوان کنید و قدرت او رو بکوبید. نه، اینطور نیست. او توانای شکست ناپذیره. ان العزت لله ولرسوله، پیغمبرش هم توانای شکست ناپذیره، وللمؤمنین، مردم مؤمن واقعی هم شکست ناپذیره. کربلا شکست خوردن این 72 نفر؟ نه، اینا در گردونه یقتلون قرار گرفتن، به اوج پیروزی رسیدن. ولا تحسبن الذین حسبن، معمولا در آیات قرآن مجید مربوط به خیال بیپایه است. خود لغت حسبن یه توهم و وهم و خیال و جمانی که ریشه نداره، متکی به هیچی نیست. ایحسب الانسان ان یترک سدا، من این گمان تو یه گمان بی خودی. ایحسب ان ما له اخلده، گمانت گمان بی خودی. اگر فکر میکنید این 72 نفر رو قطع کردید، اینا شکست خوردن و شما پیروز شدید، نه، پرونده شکست برای دین و دینداران باز نشده از ازل، تا ابد هم باز نمیشه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. بله اضرابیه است، یعنی گمان شما گمان بی خودیه، گمان بیهودهیه، گمان باطلیه. پس این معنا رو باید عنایت بفرمایید. شکست برای دین و دینداران در تاریخ عالم وجود نداشته. با این نگاه اگر نگاه بکنید نیکان گذشته رو، خب بهترین راهنمایی و دلالت و درسه. و پیروزی برای مجرمین ابدا نبوده، مجرم دائم در حال شکست خوردن بوده و طرفی از اون همه جرم در دنیا نبست. با این نگاه اگر این طایفه رو نگاه بکنید، این نظر درس گرفتن و نظر پند گرفتنه. من در این زمینه یک آیه بیشتر یادداشت نکردم، چون نیازی نبود. پرونده اینان در قرآن خب خیلی گسترده است. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تمام گذشته رو آیا دقت نکردن که نهایت کارشون به کجا کشید؟ به شکست، به نابودی، به نام بد. ولدار الاخرت خیرون للذین تقو افلا تعقلون. خانه آخرت تازه برای اهل تقوا بهتر از زندگی دنیاشونه، که شما برای این که از طریق این آیه گذشته رو نگاه بکنید به چهار نفر میتونید نگاه بکنید، چون آیه هر دو رو میگه، یه آیه کاملیه یه آیه جامعیه. و اما کیف کان عاقبت الذین من قبلهم فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. فرعون رو باید نگاه کرد، سرانجام چی شد؟ اون وقتی که انا ربکم الاعلا میگفت تو شکست بود، یعنی خانه سعادتش داشت ویران میشد، عاقبتش داشت نابود می شد، قیامتش داشت تخریب می شد، روز و شب داشت گناه بار می کرد، چنان که در ابتدای سوره قصصه که ان فرعون علا فی الارض، مال زمان زنده بودن و برو بروش، و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. تو اوج برو بروش انه کان من المفسدین، این شکست. بعد از اینکه در آبم غرق شد و وارد قیامت شد، دیگه حسابی تونست طعم شکست و بچشه. این آدم یکی از مصادیق این آیه است، قسمت اول آیه. خب این یه حاکم و اما یه ثروتمند حرفه‌ای، قارون. اون وقتی که دچار تکاسر شده بود، خب در حال شکست، اون وقتی که به دعوت موسی گوش نمیداد و لطف موسی رو در حق خودش داشت ترد میکرد، در حال شکست بود. وقتی هم خسف نابهی و بداره، دیگه واقعا تلخه، طعم تلخ شکست رو چشید. این هم یکی از مصادیق بخش اول آیه است. یه مصداق که معروف در تفاسیر بلعم باوراست. البته من در یکی از تفاسیر پنج شیش جلدی اهل سنت دیدم که ایشون یه فرد زمان پیغمبر رو بیان کرده. حالا زمان که برای ما مطرح نیست، اسمم مطرح نیست، بلعم با اون دانشش که در سوره مبارکه اعراف خدا مطرحش کرده، عاقبتش رو میبینید. فمثله کمثل الکلب نعوذ بالله ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث فقصص القصص. بخون این داستانها رو برای مردم که بهترین درس، پند، عبرت. و اما بخش دوم آیه، ولدار الاخرت خیرون، اینجا خیر معنی افعل و تفضیل میده، حتما مقابل داره، یعنی خوب داره که میگه خوبتر، به داره که میگه بهتر، نیک داره که میگه نیکتر. اون مقابلش چیه؟ بهترش مال ولدار الاخرت للذین اتقوا. بهش چیه؟ خوبش چیه؟ یوسف و حکومتش و زندگیش. بالاخره زندگی بسیار خوبی در کشور مصر برای یوسف بود، ولی با تقوا بود. بیت المال دستش بود، اسلحه دستش بود، قدرت سیاسی دستش بود، اما با تقوا بود. یعنی در هیچ کدام از این نواحی، نه در ناحیه بیت المال، نه در ناحیه سیاست و حکومت، و نه در ناحیه اسلحه و ارتش، ابدا نلغزید. یعنی هر لحظه یوسف عبادت میکرد، هر لحظه، با حکومتش، با بیت المالش، با اسلحهش. این زندگی خوب، نیک، ولی نمیشه گفت زندگی بهتر، چون در برابرش زندگی آخرته. خیرون للذین اتقوا خودشم به همین معنا اعتراف کرد. زمانی که در سفر سوم شناختنش، ایشون با یه دنیا ادب به ده تا برادرش فرمود هل فعل، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه. هر ده تا بختشون که ما 30 سال پیش یا 40 سال قبل این بچه رو انداختیم تو چاه، باید نابود شده باشه. در این کشور اسم یوسف، اینم به وسیله عزیز، همه غرق در حیرت شدن که یهودا بزرگترشون برگشت گفت اینکل یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی. اون وقت ببینید علت این رشد رو چی بیان میکنه. من یتق و یصبر، همین دو کلمه. ما همه خوبی ها در همین دو کلمه خوابیده، همه پیروزی در همین دو کلمه خوابیده. این دو کلمه قفلی بر هفت در دوزخه، این دو کلمه کلیدی بر هشت در بهشت. فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرِ، کسی که اهل تقوا باشه، هم برای باطنش هم برای ظاهرش، و بر این تقوا صبر بکنه، خودشو در گردونه تقوا نگر داره که از این دایره بیرون نره. حالا نتیجهش خیلی مهمه. فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُزِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. البته محسنین در این دو آیه یعنی همین با تقواها و صابران. خیلی از جوان ها از من سوال میکنن چی کار بکنیم به مقامات معنوی برسیم. من همین یه قطعه سوره یوسف رو میگم، میگم وقتی این دعتا شناختنش و غرق در تعجب شدن، جوابشون رو داد که بله ما رو انداختیم تایچا به نیت این که ما هفت کفن بپوسونیم و دیگه چیزی از ما نمونه. ولی تقوا و خود را در دایره تقوا نگرداشتن، صبر یعنی کف نفس، باعث شد که ما به این درجه برسیم. هیچ توانی و قدرتی برای بالا بردن انسان مانند ترک گناه نیست. یقین بدونیم که عبادات قدرتش به اندازه قدرت ترک گناه نیست. ولدار الاخرت خیرون، خیلی آخرت برای یوسف بهتره. للذین اتقوا افلا تعقلون، من به نظرم این از آیاتیه که خیلی حرف داره، خیلی خوب. مسئله نظر تمام شد. بصیرت که حاصل نظره، یعنی اون جمله دوم امیرالمؤمنین، نظر فأبصر، این مقابلش چیه؟ اما. اما یعنی چی؟ یعنی کوردلی. خب سوره فاطر آیه 19، و ما یستوی الاعمى و البصیر، در هیچ چیز، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اعمى اونایی که در ظلماتن، اونایی که در حرورن، اونایی که مرده حساب میشن، دور ریخته میشن. بهترین حرفی که خدا درباره اینا داره که احتمالاً در سوره صافات یا شعرا باشه، من صبح نرسیدم نگاه بکنم، خیلی آیه آیه عجیبیه. کانو، عجیب بودن آیه من اینه که فعل ماضی سر آیه است، با اینکه باید یکونو بگه، قیامت اعماها رو میخواد بگه، قیامت تاریک دلان رو میخواد بگه، قیامت باطن جهنمی ها رو میخواد بگه، قیامت اموات رو میخواد بگه، نه مرده اصطلاحی. افمن کان میتن فاحییناهو، اما تقلبی عظیم و جنایتی، ما انت بمسمع من فی القبور، اینا رو میخواد بگه. ازا دعاکم لما یحییکم، یعنی شما بدون نبوت و بدون خدا و بدون وحی میتی، هر کی میخواین باش، اینا رو میگه. کانو یعنی اون وقتی که تو دنیا بودن و کاخ داشتن و باغ داشتن و قارون بودن و بلعم بودن و تو پول میغلطیدن و تو ریاست میغلطیدن، اون زمان کانو لجهنم حطبا، هیزم دوزخ بودن. این آیه هم از آیات خیلی قابل دقت قرآنه. و ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، با اسم فاعل محیطتون، همین الان، الان دوزخ احاطه بر کافران داره. این شکست کانول جهنم عطبا، بدترین شکست. خب ارزش کار بر مبنای بصیرت، آخر سوره یوسف 108 خداوند پیغمبر می‌فرماید قل هاذهی سبیلی، بگو این راه من چیه این راه؟ عبد او این راه الالله علا بصیرت، تمام حقایق برای من روشنه و من بر اساس این روشنایی و بصیرت شما رو دارم به خدا دعوت میکنم. حالا شما اگر زلفتون به توحید گره بخوره در دنیا و آخرت چی گیرتون میاد؟ این دعوت بر بصیرت. دعوت بر ضد بصیرت، خب دعوت به هوای نفس و به شهوات بی‌مهار و به بت زنده و به بت بی جان و به مادیت محض. اون دعوت در فضای کوردلیه. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، که مصداق اتم من اتبعنی ائمه طاهرین علیه السلام. خب حکمت، نه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 158، چاپای مختلف هم شده. حالا خود متنو که من بخونم، از چاپای دیگر اگر باشه میتونید به دست بیارید. چقدر اینجا امیرالمؤمنین زیبا سخن گفته و پرمعنا. بصیر رو معنی کرده. به کی میگن بصیر؟ فإنما البصیر من سمع فتفکر، بشنوه در اندیشه فرو بره، بشنوه و نظر فابصر، که این جمله خودشون در خطبه 86 که توضیح داده شد، و انتفع بالعبر، بصیرونه که از تمام جریانات تلخ و شیرین عالم پند بگیره. من این آقایی که اسم میبرم قبرشم زیر ساعت همین حرم تو سهم دیده بودمش، مرحوم حاج محمد حسین احسن که بالای 40 سال در بروجرد و در قم در محضر آیت الله العظمای بروجردی بود. در بروجرد تاجر بود، بین دو نماز ایشون مسئله می گفت. ایشون که اومد قم، این بزرگوارم طاقت نیورد و دنبال ایشون اومد قم. خیلی آدم وفاداری بود به ایشون. ایشون نقل می کرد، یه بارم پسرش برام نقل کرد در بروجرد. می گفت هوا خیلی گرم بود، اون وقتم این کولرای مختلف نبود، نهایت کاری که مردم می تونستن برای مبارزه با گرما بکنن باد بزن. رفتیم بشنوه، جای خونک و دار و درخت دار، یه خونه ای رو برای آقای بروجردی گرفتیم. گاهی روزا من می رفتم تو ده قندی بخرم، چایی بخرم. یه رو بعد از ظهر توی اون خونه جوی آب روان بود. به ایشون عرض کردم آقا من تا بیرون باید برم و بیام. یه قالیچه بردم لب جوی آب، هوا خیلی عالیه، شما تو اتاق درون بیاین کنار آب بنشین. من رفتم خریدم و کردم و برگشتم. پیرمرد 88 ساله با اون همه خدمات، با اون علم، با اون آثار، حاج محمد حسین میگفت من رسیدم پشت در، صدای گریه ایشون میومد بلند تا تو کوچه صداش میومد. خیلی ترسیدم که حالا حادثه برای شخص خودشون اتفاق افتاده دارن گریه میکنن یا یه کسی از قوم بروجر جایی خبر ناگوار براشون رو بود. آروم در رو وا کردم، دیدم به شدت داره عشق میریزه. خیلی بکا بود مرحوم آقای بروجر. گو اومدم و دو قدمیشون نشستم تا یه مقدار گریهشون آروم شد. گفتم آقا چی شده؟ برای خودتون خبری از کسی براتون اومده؟ فرمود نه، خودم هیچی نه، خبری هم برام نیومده. داشتم رفتن آب جوی رو نگاه میکردم. به ادبیات فارسی هم ایشون خیلی وارد بود. بر لب جوی نشین، گذر عمر ببین، آبی که داره میره دیگه بر نمیگرد، این شنبهی که داره میره در جوی عالم برای ما دیگه بر نمیگرده، هفتهی که در رود عالم رفت دیگه بر نمیگرده، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. گفتم خب آب داره میره و بر نمیگرده، شما چرا اینجور دارین گریه میکنه؟ فرمود 80 خورده‌ای سال رفت، برم نمیگرده، کاری نکردم. یعنی اینا آدم باور بکنه خب خون گریه میکن، کاری نکردم حرف دروغی نیست. یعنی در مقابل عظمت حق و این همین عنایت و لطفی که به من آخون کرده، اگر بنای به تلافی بود چیکار کردم؟ چه کردم که هم وزن این همه عنایت او و نعمت او قرار بگیره؟ هیچ کاری. و انتفع بالعبر ثم، بعد از این که سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر سلک جردن واضحا، دیگه حالا باید پاشه در راه هموار مستقیم الهی را بیفته، یتجنب و فیه سرعت فلمهاوی، کاملا بیدار خودش باشه که در حاویه ها سرنگون نشه، تو درهای هولناک معنوی نیفته. خب این آدم بصیر در قرر الحکمه، حکمت 30-61. چقدر این جمله زیباست با این کوتاهیش. ابصر الناس، به ابصر الناس، این به نظر امیرالمومنین بیناترین مردم، الناس کل الناس ابصر الناس من ابصر عیوبه. بیناترین مردم اینه که تو خودش حبس نباشه، تو خودبینی حبس نباشه، عیوب خودش رو درک بکنه که من چه عیبایی دارم، چه خلأهایی دارم، چه کمبودهایی در اخلاق، در عمل، در علم دارم. این ابصر الناس که بعدم به رفع عیوبش البته اقدام بکنه. یه جمله و اقلع ذنوبه، قلع ریشه‌کن کردن. ابصر الناس کسیه که تمام مواد گناهش رو ریشه‌کن بکنه، راحت کنه خودشو. سوره انعام آیه 144 خداوند بصیر و معرفی میکنه، فمن ابصر فلنفسه، اونی که واقعا بصیره به سود خودشه. پس ما از هر چه که سود واقعی ببریم و درمون باشه نشون میده بصیریم. و من عمیه فعلیها، سوره فصلت آیه 17 و اما ثمود فهدیناهم، قوم ثمود ما هدایت کردیم به وسیله پیغمبرشون، تمام دلالت‌های لازم رو بهشون داشتیم. فاستحب الاما علی الهدى، اونی که هدایت خدا رو قبول نکنه اعماس، ضد بصیره. آخرین آیه رو هم بشنوید از سوره مبارکه رعد آیه 16 که حتما عنایت کنید 4-5 آیه بعد از این آیه رو هم ببینید و یادداشت کنید، چون آیات بعد توضیح آخر این آیه است. افمن یعلمو، یعلمو یعنی آگاهی، معرفت، رفته، فکر کرده، شنیده، خونده، مطالعه کرده، تا حالا یعلمو شده. من این آیه رو با 4-5 آیه قبلش رو 6 سال، یعنی 60 جلسه بحث کردم، البته 20 جلسهش خرج این قطعه آیه شد که اغلب فعلای 4-5 آیه بعد مضارعه. یوفون به عهد الله، عهد الله طبق سوره بقره عهد امامته، عهد نبوت، و طبق آیات و روایات دیگه قرآنه. یوفون به عهد الله، اینا تا آخر عمرشون به نبوت انبیا، به امامت امامان و به کتاب خدا عملا وفادارن. معطلی من 2 سال سر همین جمله بود. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، این حق با یعلمو ارتباط داره. افمن یعلمو اون چه که از جانب خدا بر تو نازل شده حق، واقعیت، کمن هو و اعما، این آدم فهمیده ی عالم با معرفت مانند کوردله. انما یتذکر اولو الالباب، به حق بودن قرآن صاحبان خرد توجه دارن. خب عاقلان و خردمندان کیانن؟ اخلاق و اعمال و عقاید اونها رو در چند آیه بعد بیان میکنه. این بصیر. پیغمبر میفرماید شر الاما اما القلب، بدترین کوری کوردلیه. یه سه چهار تا روایت دیگه که به نظر من خیلی مهمه در اصول کافیه، یه قطعه در نهج البلاغه است درباره بصیر، این رو هم انشالله فردا بگم. این جمله تمامه و به خواست خدا دوشنبه میریم سراغ و ذکره فستک سرکه، اونم قوقایی امیر المؤمنین حقایق رو گایی تو دو تا کلمه ریخته، نظر فابصر ذکر فستک سر. واقعا از خدا بخوان که نه لغتن حقیقت نهج البلاغه رو به ما نشون بده. من یه عمه پدری داشتم، عمه پدرم بود، سالی یه بار چون راهش به تهران دور بود، 60-70 فرسخ دورتر بود، من می رفتم دیدنش. نزدیک 27-28 سال از دنیا رفته. اون وقت توی ده زندگی میکرد، شوهرش البته زندگیش در اون ده بوده، 100 سال پیش که ازدواج کرده بود. عمه پدر ما رو برده بود تو اون ده، یه خونه کاگلی خشتی بود و تیر چوبی. 20 سالم بود، شوهرش از دنیا رفته بود، یه پسرم داشت، روحانیه با سواد با تربیتی بود، اونم مرده بود، دخترش هم سر زا از دنیا رفته بود. ولی من حالا تو خانواده خودمون از جامعه که خبر ندارم، شاکرتر و صابرتر و راضیتر از او رو ندیده بودم. اتاقی که زندگی میکرد توش نونم میپختن، تمام دیوارا از دود هیزم سیاه بود و تاق سیاه بود و برقم نداشتن و چشمشم نمیدید. یه بار که من رفتم خدمت ایشون، دیدم یه قرآن از این قرآنهای چاپ هندیای قدیم رو کرسیه. بهش گفتم عمه قرآنم میخونید؟ گفت عمه جان میخونم، شب فقط میخونم. گفتم آخه شما که برق ندارین، بعد با یه چراغ لامپای هفت که نور خیلی کمی داره، چشمتونم که نمیبینه، چجوری قرآن میخونید؟ نمیخواست بگه، خیلی آدم کتومی بود، حرف خیلی کم میزد. فهمیده بود منم طلبی شدم، خیلی خوشحال بود، گاهی گریه میکرد از خوشحال. گفتش که عمه من چشمم به کل نابینا شد، وقتی که دیگه نمیدیدم دکترام دیگه ناامید بودن از عمل چشم. به پروردگار عالم گفتم 80 سال دوست داشتیم من ببینم، چند روزی که از عمرم باقی مونده دوست داری من نبینم. این که دوست داشتی من ببینم و دوست داری که من نبینم یه حقیقت، من مملوک تو هم. من حق ندارم به تو بگم چرا حالا چشمم نمیبینه، اما این حق رو خودت به من دادی. اگر این حقم نداده بودی من حرف نمیزدم. که در قرآن فرمودی ادعونی استجب لکم، گفتم حالا چشمم به کل نمیبینه، اما به من اجازه بده وقتی قرآن تو باز میکنم بتونم بخونم، نذار من محروم از ارتباط با کتابت باشم. گو از اون وقتی که بهش گفتم عمه جان دیگه شبا قرآنو که باز میکنم بین چشمم و آیات یه نوری وصل میشه، من آیاتو خوب میبینم و میخونم، اما قرآنو که میبندم اون نورم میره، دیگه نمیبینم چیزی رو. فقط وقتی قرآنو واکنم این ارتباط برقرار میشه. واقعا از خدا بخوایم و کنار حرم ایشون از خدا بخوایم. اینجا یقین بدونید من چون برام تجربه شده دعا مستجابه، که حالا که ما رفتیم سراغ نهج البلاغه خداوند متعال عنایت بکنه نهج البلاغه رو هم سراغ ما بفرسته، یعنی نهج البلاغه خودشو به ما بنمایونه. من اینی که میگم مسئله خانقاهی و عرفانی و درویشی هم نیست، این حرف خود امیرالمؤمنین در اون خطبه‌ایه که این آیه رو توضیح میده: رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بیش از یک صفحه این بخش آیه رو امام قوقا کرده در توضیح دادن، اون رو هم ببینید و ببینید این درخواست درخواستی نیستش که نتونه تحقق پیدا بکنه. یه وقت ما قرآن و نهج البلاغه رو میخونیم، یه وقت قرآن و نهج البلاغه خودشونو برا ما میخونن. اگر به اون نقطه دست پیدا بکنیم اون وقت میبینید در هر جمله نهج البلاغه سیل معارف در حرکته. باز این حرف خود امیرالمؤمنینه: ینحدر و سیل انی علم سیلوار از من سرازیره. خب بالاخره نشونش دادن، ارائه بهش دادن. اینجور نی که یه طرفه باشه فقط باید قرآن رو قرائت کرد، نه، خود خدا در قرآن مجید به پیغمبر میگه ان علینا جمعه و قرآنه. خود من حالا قرآن رو به تو قرائت میکنم، واقعا قرائت او با قرائت بشر یکیه. وقتی خود خدا بر ما قرائت بکنه، خود دریا دریا معارف تو قلب ما که جا داره میریزه.